28 اکتبر 1943، محوطه کشتی‌سازی نیروی دریایی فیلادلفیا. روی عرشه کشتی USS Eldridge واستادی. فقط خدمه اصلی کشتی اونجان حدود 40 تا 50 نفر. کشتی تازه شروع به کار کرده و هنوز رنگش خشک نشده. سیمپیچ‌های قولاسایی می‌بینی که به کشتی وصلن و وزوز می‌کنن. زنجیر پلاک روی گردنت پاره میشه و به کف عرشه میچسبه. زنجیر پلاک بقیه نفرات هم همینطور از جیب و گردنشون در اومده. از ته گلوت صدای مرده‌ای میشنوی. لعنت، آزمایش جهنمی شروع شده. یه جور نیروی مغناطیسی عظیم شروع به کار کرده. چهره نفرات روی کشتی پر از دلهوره و اضطرابه. سیمپیچ‌های بزرگ به رنگ سفید روشنی در میان و برق می‌زنن. صدای وزوز توی سرت هر لحظه بیشتر میشه. خدمه با وحشت جلوی چشم‌هاشون رو گرفتن تا نور مهیب کورشون نکنه. مثل نگاه کردن به آفتاب میمونه. گرمای جهنمیش همه ی تنت رو داغ کرده. روی عرشه مثل کوره داغ میمونه و بوی سوختن گوشت و تن آدم‌ها مشامت و آزار میده. بدن‌های جزغاله‌ای که آب میشن و به خورد بدنه کشتی میرن. دو نفر از خدمه رو میبینی که تنشون ذوب شده و دارن تو بدنه فولادی کشتی فرو میرن. فقط 3-4 نفر از ملوان‌ها موندن. بقیه یا بخار شدن یا کلن ناپدید شدن و دیگه اثری ازشون نمونده. یکی از ملوان‌ها از روی عرشه میپره داخل آب، ولی هیچ آبی وجود نداره. مرد توی پرتگاه بی انتهایی گم میشه. با ترسی که تا مغز استخونت نفوذ کرده میفهمی که مرگت نزدیکه. شایدم مردی و تا جهنم. شما شنونده پادکست تلسم هستین. همونطور که متوجه شدین، برنامه امشب تلسم رو با یک تغییر مهم تقدیم حضورتون میکنیم. همکارمون لیدا به خاطر مشغله از تیممون جدا شدن. از همینجا از طرف خودم و همکارم بابت همه زحمتهایی که توی این مدت برای تلسم کشیدن ازشون تشکر میکنم و براشون آرزوی موفقیت میکنم. اگه اولین باره که شنونده پادکست تلسم هستین، باید بگم که ما توی هر اپیزود تلسم راجع به یک ماجرای ترسناک واقعی صحبت میکنیم. موضوع برنامه امشب آزمایش فیلادلفیا است. آزمایش فوق سری نیروی دریایی آمریکا که نتیجهش فاجعه آور بود. داستان آزمایش فیلادلفیا ده‌ها ساله که فکر و ذهن خیلی‌ها رو مشغول خودش کرده. اینکه شایعات عجیب و غریبی که در موردش جریان داره تا چه حد واقعیت داره و اصل ماجرا چیه و از کجا اومده، امشب مفصل راجع به همینا صحبت میکنیم. من علیرضا پنجشیری هستم و به همراه همکارم فرید کریمی پادکست تلسم رو تقدیمتون میکنم. قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنیم، باید بگم که توی این برنامه قرار در مورد آزمایش‌های مرگباری روی انسان، مرگ‌های مهیب، قتل، توطئه و دسیسه و سفر در زمان صحبت بشه. اگه شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست های تلسم که بیشتر با رویتون سازگاره گوش کنید. تئوری های توطئه هر چقدر که عجیب و غریب و باور نکردنی باشن، بالاخره ریشه در واقعیت دارن. حتی اگه نشه اون واقعیت رو به راحتی از خیال سوا کرد. داستان امشب یکی از اون ماجراهاست که باور کردنش سخته. داستان ما با مردی به اسم موریس جساپ شروع میشه. جساپ 56 ساله توی سال 1956 در فلوریدا مشغول فروش قطعات ماشین‌های دست دوم و فرسوده بود. اما علاقه اصلی زندگی جساپ یه چیز دیگه بود. اون کارشناسی ارشدش رو توی رشته نجوم گرفته بود. بعدم با مدرک دکترای رشته اخترفیزیک از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شده بود و حالا هم بجز شغل جانبی توی دانشگاه دریک تدریس میکرد و توی چندین کاوش باستانشناسی توی آمریکای مرکزی همکاری کرده بود. آدمهای معدودی تو دنیا هستن که تجربه و سواد جساب رو داشته باشن. اون چند تا کتابم در مورد یکی از علاقه های زندگیش یوفوها نوشته. دقیقا به همین دلیل یک روز نامه خیلی مرموزی به دستش رسید. روز 13 ژانویه اون سال نامه‌ای به جساپ رسید. روی پاکت نامه مهر اداره پست شهر گینزویل در ایالت تگزاس به چشم می‌خورد. اما آدرس فرستنده یه آدرس الکی توی ایالت پنسیلوانیا بود. وقتی جساب نامه رو خون متوجه شد که نویسندش خیلی با عجله نامه رو نوشته. نامه پر از اشتباه‌های دستوری، غلط‌های املایی و کلمات پراکنده‌ای بود که کامل با حروف بزرگ نوشته شده بودند. نویسنده خودش رو توی نامه با دو اسم مختلف، یکی کارل ام آلن و یکی هم کارلس میگل آلنده معرفی کرده بود. اما هر چقدر ظاهر نامه شلخته بود، نویسنده منظور خودش رو خیلی روشن رسونده بود. آلنده کتاب جساب رو خونده بود و می‌خواست یه سری مسائل رو برای نویسنده روشن کنه. آلنده نوشته بود نظریه میدان یک پارچه ی آلبرت انیشتین صرفاً یک نظریه نیست، بلکه به اثبات رسیده. وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم می‌فهمیم که میدان یک پارچه یکی از مهمترین شکست‌های انیشتین بوده. اما بعضیا میگن که انیشتین بعد از دیدن عواقب فاجعه‌بار نظریه‌اش ترجیح داد تمام نوشته‌ها و یادداشت‌هاشو نابود کنه، چون می‌ترسید مثل نظریه نسبیت که زمینه‌ساز ساخت بمب اتمی شد، این نظریه هم نتایج هولناکی به بار بیاره. آلنده هم همین حرف‌ها رو به جساب میگه و توضیح میده که ترس انیشتین به واقعیت تبدیل شده، چون نیروی دریایی آمریکا توی بحبوحه جنگ جهانی دوم خواسته نظریه میدان یک پارچه رو به یک سلاح تبدیل کنه. آلنده میگه خودش از نزدیک شاهد یکی از اون آزمایش‌ها بوده. آلنده میگه اواخر تابستان یا اوایل پاییز 1943 تو گارد ساحلی آمریکا کار میکرد و روی عرشه یک کشتی باری به اسم SS اندرو فروسف مشغول به کار بود. فروسف تو محوطه کشتی سازی نیروی دریایی فیلادلفیا بود. کنارش هم یه ناوشکن به اسم USS Eldridge لنگر انداخته بود. اونطوری که آلنده جریان رو تعریف میکنه میفهمیم انگار اون تنها کسی بود که اون موقع روی کشتی باری اومده بود و به عرشه الدریج دید داشت. قبل از اینکه آفتاب غروب کنه حوالی ساعت 5 بعد از ظهر یه مه سبز کشتی الدریج رو احاطه میکنه. بعدن آلنده یه میدان مغناطیسی باور نکردنی میبینه. از جایی که آلنده وایستاده بود میبینه که ملوانهای کشتی الدریج به رنگ مات در اومدن، انگار تبدیل شدن به یه هولوگرام یا روح. آلنده که به وحشت افتاده بود جلوتر میره تا ببینه جریان از چه قراره، اما به فاصله چند بار پلک زدن کل کشتی الدریج غیبش میزنه، انگار واقعا دود بشه بره آسمون. آلنده گیج و منگ به جایی که قبلا کشتی بود نگاه میکنه، میبینه آب جایی که قبلا کشتی بود هنوز مثل این که وزن زیادی روش باشه جابجا میشه، انگار کشتی اونجا بود، فقط نامرئی شده بود. چند دقیقه بعد کشتی دوباره توی همون نقطه ظاهر شد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. این دفعه آلنده صدای ملوانهای روی عرشه کشتی رو میشنوه. بلندترین فریادها از ملوانها میومد که انگار بدنشون ذوب شده و توی کشتی فرو رفته بود. این ملوانهای بیچاره که توی سطح مولکولی ذوب شده بودن اون موقع داشتن آخرین نفسهاشون رو میکشیدن. جوری که آلنده میدید از سرنشینهای کشتی فقط دو نفر مونده بودن، بقیه یا بخار شده بودن یا کاملا ناپدید شده بودن و دیگه هیچی ازشون نمونده بود. آلنده میگه ملوانهایی که روی عرشه کشتی الدریج بودن مثل آدمهای عادی زمان رو تجربه نمی کردن، بلکه این حس رو داشتن که انگار از گل و لای رد می شدن و بقیه دنیا به سرعت برق و باد از کنارشون می گذشت. آلنده تو نامه نوشته بود که می تونه تو یک گزارش خبری تو روزنامه های سال 1943 سابقه این آزمایش رو پیدا کنه. اون میگه که تمام ملوانهایی که اون روز توی آزمایش فیلادلفیا بودن مردن. جساب موقع خوندن نامه هر چند لحظه سرشو میخاروند و هر چقدر بیشتر میخوند بیشتر تعجب میکرد. محال بود همچین اتفاقاتی واقعا افتاده باشه. کارلوس آلنده باید دیوونه شده باشه یا همه ی نوشته های نامه پرت و پلا باشه. اما آلنده اسم چند تا شاهد عینی رو نوشته بود. اون بعدن توی آخر نامه که معمولاً به رسم انگلیسی زبان‌ها که می‌نویسن با احترام و امضا می‌کنن، کنار امضای خودش نوشته بود با بی احترامی کارل ام آلن. اینم یه ذره عجیب و مقداری بی ادبانه بود. آلنده گوشه ای از نامه یه سری عدد و حروف نوشته بود. اوایل این عدد و حروف تصادفی به نظر می‌اومدن، اما در واقع کد پرسنلی ملوانی آلنده بودن. توی اسناد دولتی ذکر شده که در اواخر تابستان 1943 مردی به نام کارل آلن روی کشتی SS اندرو فروسف در محوطه کشتی سازی نیروی دریایی فیلادلفیا مشغول به کار بوده. و بعدن نامه های دیگه ای از آلنده به دست جساب میرسه. ظاهراً آلنده توی نامه های قبلی یادش رفته بود که یه سری مسائل دیگر رو توضیح بده. کشتی USS Eldridge اون روز نامرئی نشده، بلکه تلپورت شده بود. یعنی از یک نقطه غیب شده و در همون لحظه سر از جای دیگه ای در آورده بود. آلنده میگه اون موقع کشتی از محوطه نیروی دریایی به یه اسکله تو فاصله حدود 300 مایلی تو نورفوک، ایالت ویرجینیا رفته بود. آلنده به جساب در مورد مردی میگه که رئیس مرکز تحقیقات نیروی دریایی آمریکا است. این فرد اسمش دریاسالار راسن بنت بود. آلنده میگه بنت ممکنه جواب سوالای تو رو داشته باشه. البته جساب هیچ وقت با دریاسالار بنت تماس نمیگیره. آلنده با فرستادن این نامه ها به هدفش رسیده بود، چون تونسته بود حسابی جساب رو کنجکاو کنه. پس جساب هم به آلنده نامه می نویسه و اسم و آدرس بقیه شاهدای آزمایش رو ازش می خواد و حتی بهش پیشنهاد می کنه که توی تگزاس با هم ملاقات کنن. اما آلنده پیشنهادش رو قبول نمی کنه و میگه دیگه نمی تونه اطلاعات بیشتری بهش بده. آلنده به جساب میگه بی دلیل نیست که کسی در مورد این آزمایش ها هیچی نشنیده، چون دولت همه ی تلاشش رو کرده تا واقعیت ماجرا رو برای همیشه مخفی نگه داره و ممکنه دنبال کردن ماجرا خطرناک باشه و براشون گرون تموم بشه. کمی بعد آلنده میگه اگه بخواد هم نمیتونه آدرس یا شماره تلفن‌های شاهدهای عینی رو پیدا کنه. آلنده بعدن میگه که اگه جساب بتونه اون روزنامه رو پیدا کنه احتمالاً از اونجا بشه چند تا اسم رو پیدا کرد. اما جساب هیچ وقت نتونست اون روزنامه رو پیدا کنه. بعدن آلنده براش بیشتر از 50 تا نامه نوشت، اما این نامه ها خیلی به اطلاعاتی که جساب تا اون موقع جمع کرده بود اضافه نکردن. جساب اون موقع دیگه واقعا از پیدا کردن سرنخ‌های بیشتر ناامید شده بود. جساب به هر دری میزنه موفق نمیشه، تا اینکه میره سراغ نیروی دریایی و آدرس آلنده رو به اونها میده. خب آدرس فرستنده نامه ها الکی بود، یا آدرس توی شهر نیو کنزینگتون، ایالت پنسیلوانیا. وقتی نیروی دریایی جریان رو پیگیری کرد فهمید آدرسی که آلنده داده یه خونه مزرعه خالی از سکن است. جساب این دفعه واقعا به بن‌بست رسید. پس سعی کرد جریان آزمایش فیلادلفیا رو فعلا فراموش کنه. حدود یک سال بعد توی بهار سال 1957 از جایی که جساب فکرشو نمی‌کرد بهش تلفن زدن. پشت خط شخصی از دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا تو واشنگتن بود و از جساب می‌خواست به اونجا بیاد. یه بسته پستی عجیب به دفتر تحقیقات نیروی دریایی رسیده بود و اونها می‌خواستن با کمک جساب بفهمن جریان از چه قراره. روی بسته گیرنده رئیس تحقیقات نیروی دریایی دریاسالار فرث نوشته شده بود. داخل بسته یه پوشه خالی با یه پیغام ساده عید پاک مبارک گذاشته بودند. داخل پوشه هم یک جلد کتاب پرونده یوفو نوشته موریس جساب بود. توی کتاب پر از حاشیه‌نویسی‌ها و یادداشت‌های پراکنده‌ای بود که با سه رنگ جوهر مختلف نوشته شده بود. دستخط‌ها مال سه نفر بودند. بعضی از حاشیه‌نویسی‌ها متن مجزایی داشتند، ولی بعضی‌ها انگار گفتگوی این سه نفر با هم بودند. یکی از نویسنده‌ها خودشو جیمی معرفی کرده بود. دو نفر دیگه هم اسم خودشونو نگفته بودن. برای همین دفتر تحقیقات نیروی دریایی به این دو نفر اسامی مستعار آقای A و آقای B رو داده بود. هر سه نفری که کتاب رو حاشیه نویسی کرده بودن فوق‌العاده باسواد بودن و اطلاعاتشون در مورد فیزیک و فناوری‌های فوق پیشرفته زیاد بود. اینجور اطلاعات رو یه آدم معمولی تو سال 1957 نمیتونست از هر جایی به دست بیاره. نویسنده یادداشت‌ها یا محقق و دانشمندان سطح بالایی بودند یا اینکه خیلی با تحقیقات علمی سر و کار داشتند. محققای دفتر تحقیقات نیروی دریایی با خوندن کلی مفهوم نظری تو کتاب به کل گیج و منگ شده بودند. جالب اینه که هر سه تا یادداشت نویس توی کتاب جوری از آدم‌ها حرف می‌زدن انگار خودشون موجودات دیگه‌ای، شاید هم موجودات فضایی باشن. اونا توی بحثاشون از هر دری از فلسفه و موسیقی تا سبک زندگی و موضوعات دیگه حرف زده بودن. کلی بحث هم در مورد یوفوها و سیستم‌های رانش شده بود. توی صفحه 7 کتاب آقای ای از ماجرای یک آزمایش که نیروی دریایی انجام داده میگه. آقای ای نوشته بود آزمایش‌های میدانی نیروی دریایی آمریکا در اکتبر 1943 باعث نامرئی شدن خدمه و کشتی شد. عواقب وحشت آوری به بار آورد. خوشبختانه تحقیقات متوقف شدن. با این نوشته مشکوک نیروی دریایی خیلی جدی دنبال این افتاده بود که بفهمه بسته از کجا اومده، اما تحقیقاتشون به بن‌بست رسیده بود. برای همین سراغ موریس جساب، نویسنده کتاب رفته بودن. وقتی کتاب رو به جساب نشون دادن، فوراً یکی از دستخط‌ها رو شناخت. جساب شک نداشت که آقای ای همون کارلوس آلنده است. جساب بعداً نامه‌های آلنده رو تحویل نیروی دریایی داد. اونا با مقایسه دستخط‌ها به همین نتیجه رسیدن. دفتر تحقیقات نیروی دریایی جریان رو به خاطر اطلاعات مهمی که توی حاشیه‌نویسی کتاب و نامه‌ها بود، اصلاً سرسری نگرفته بود. برای همین جریان کتاب رو به مقامات بالا ارجاع دادن تا اینکه بالاخره از روی میز دو شخص مهم سر در آورد. کاپیتان سیدنی شربی و فرمانده جورج هوور. هر دوی این نفرات جز بخش‌های ویژه نیروی دریایی بودند. وظیفه این بخش‌ها ساخت جنگ‌افزارهای جنگی فوق پیشرفته و سری بود. نیروی دریایی بعداً با یه شرکت به اسم وارو مانیفکچرینگ قرارداد می‌بنده تا 127 جلد از کتاب جساب همراه با حاشیه‌نویسی‌ها رو برای تحقیقات چاپ کنه. این کتاب‌ها بعداً به نسخه‌های وارو مشهور می‌شن. الان دیگه جساب مطمئن شده بود جریان واقعاً جدیه و آلنده اصلاً آدم دروغگویی نبوده. پس بعد از اون ملاقات تو دفتر تحقیقات نیروی دریایی، دوباره تحقیق در مورد آزمایش فیلادلفیا رو جدی گرفته بود. برای جساب، آدمی که اختر فیزیکدان و نویسنده حوزه یوفوها بود، خیلی سخت بود که بخواد بدبینی خودش رو کنار بذاره. اما از طرف دیگه کنجکاو بود و میخواست تطوی جریان رو هر چه زودتر در بیاره. از اینجا به بعد ماجرای آزمایش فیلادلفیا یه پیچ داستانی ترسناک پیدا میکنه. نمیدونیم تحقیقات جساب به کجا رسید، چون کمتر از 2 سال بعد جنازه این مرد رو پیدا کردن. حوالی ساعت 6:45 دقیقه روز 20 آوریل 1959 مسئول پارک متسون همت فلوریدا برای تعطیل کردن پارک آماده میشد. اما قبل از اینکه بخواد در اصلی پارک رو ببنده، متوجه یه ماشین استیشن واگن سفید رنگ میشه. ماشین یه گوشه پارک کرده بود و موتورش هم روشن بود. مسئول پارک میره سراغ ماشین تا بهشون بگه پارک تعطیل شده، ولی وقتی نزدیک میشه یه منظره عجیب میبینه. یه شیلنگ رو به لوله اگزوز ماشین وصل کرده بودن و شیلنگ رو از شیشه شکسته عقب داخل ماشین برده بودن. دور شیلنگ رو هم با پارچه گرفته بودن. وقتی مسئول پارک در ماشین رو باز کرد، موریس جساب رو دید که روی صندلی راننده نشسته. جساب هنوز زنده بود، ولی دیگه جونی واسش نمونده بود و خیلی سخت نفس میکشید. مسئول پارک سراسیمه پلیس رو خبر میکنه. همون موقع که پلیس به محل پارک ماشین میرسه، یه دکترم داشت از همون حوالی رد میشد. دکتر میاد جساب رو معاینه کنه و میگه مرد بیچاره تموم کرده. جریان مشکوک بود، چون مشخص بود کسی که شیلنگ رو به اگزوز وصل کرده حتما قصد مشخصی داشته. ظاهرا جساب موقع چرخوندن سویچ ماشین متوجه شیشه عقب نشده بود. هیچ یادداشت خودکشی هم توی محل پیدا نشد. اعضای خانواده و دوستان جساب هم گفتن که اصلا امکان نداره اون خودکشی کرده باشه. در کمال تعجب، نه فقط جنازه جساب رو کالبد چکافی نکردن، بلکه پرونده‌ای هم برای مرگش تشکیل ندادن. گفته میشه جساب چند وقت قبل از مرگ از همسرش طلاق گرفته بود. قرارداد یکی از کتاب‌هاش هم از دست داده بود. برای همین اون موقع وضع روحی روانی خوبی نداشت. اما محققایی که در مورد ماجرای آزمایش فیلادلفیا تحقیق کردند، همگی گفتن که پلیس باید جریان مرگ جساب رو مشکوک قلمداد می‌کرد. ماجرا وقتی مشکوک‌تر میشه که بفهمیم جساب حدود 1 سال قبل توی یک جلسه کاری به همکاراش گفته بود که جونش در خطره. جساب 1 هفته قبل از مرگش به دوستش دکتر جی منسن والنتاین گفته بود که سرنخ‌های خیلی مهمی در مورد آزمایش فیلادلفیا به دست آورده. پس با این حساب واقعا ممکنه کسایی خواسته باشن سر جساب رو قبل از اینکه براشون دردسر درست کنه زیر آب کنن. مرگ جساب آزمایش فیلادلفیا رو به کانون توجهات آورد. محققای زیادی سعی کردن سر از این ماجرا در بیارن. توی سالهای بعد دستنوشته‌ها و نامه‌های آلنده به دست نویسنده‌ها و محققای زیادی رسید. محققایی که در مورد مسائل ماورایی و یوفو کتاب نوشتن، خیلی‌هاشون خیلی جدی اعلام کردند که باید در مورد آزمایش فیلادلفیا و مرگ جساب تحقیق رسمی بشه. توی همون سالها، یعنی سال 1984، فیلمی به اسم آزمایش فیلادلفیا ساخته شد. The experiment took place on a ship in Philadelphia Harbor. Generators activated, sir. For 41 years, the government denied it ever happened. این فیلم کم بودجه رو از روی نامه‌ها و یادداشت‌های آلنده ساخته بودند. این فیلم بعداً موقع اکران تو گیشه خیلی فروش خوبی میکنه. بیشتر تماشاگرها اصلا از جریان آزمایش واقعی فیلادلفیا خبر نداشتند و چیزی از کارلوس آلنده یا موریس جساب نمی‌دونستند، اما مجذوب داستان علمی تخیلی فیلم شده بودند. فیلم آزمایش فیلادلفیا ماجرا رو به یه مرحله تازه‌ای می‌بره. چون اگه این فیلم ساخته نمی‌شد، هیچ وقت شاهد دوم جلو نمی‌اومد. سال 1988، 4 سال از اکران فیلم گذشته بود. اون موقع یک مهندس 60 ساله برق و پیمانکار دولت به اسم آلفرد بلیک، ملقب به ال بلیک، همراه خانواده‌اش فیلم آزمایش فیلادلفیا رو روی نوار ویدیویی می‌بینه. فیلم تموم میشه و بلیک خیلی به جریان فکر نمی‌کنه، ولی توی روزهای بعد از دیدن فیلم یه سری خاطرات عجیب و سمج میان سراغش. خاطرات بلیک خیلی عجیب و آشفته، ولی یه جور حس آشنا داشتن. بلیک برای همین سراغ روان درمان رفت، اما جوابی نگرفت. بعدن سراغ یه سایکیک رفت، ولی اونم نتونست کمک زیادی بهش بکنه. بالاخره یکی از دوستان بلیک اونو به یک روانشناس متخصص
هیپنوتیزم معرفی کرد. این روانشناس از یک تکنیک مخصوص به اسم بازگشت به زندگی گذشته استفاده میکنه. اینجاست که سیلی از خاطرهای دردناک از ضمیر ناخودآگاه بلیک به سمت خودآگاه ذهنش سرازیر میشه.
شکی وجود نداره که تمام این خاطرات مال خود بلیک هستن، ولی هضم این همه خاطره ترسناک خیلی دردناک بود. بلیک توی روزهای بعد بالاخره تیکه های پازل رو کنار هم میذاره. ال بلیک 50 سال پیش ملوان کشتی USS Eldridge بود. اسم اصلیش هم نه بلیک بلکه ادوارد کامرون بود. اون نه توی سال 1927 بلکه 11 سال قبلتر توی سال 1916 به دنیا اومده بود. مرد بیچاره درگیر یک آزمایش فوق سری شده بود. برای همین دولت خاطراتش رو کاملاً پاک کرده بود تا راز اون آزمایش مخوف رو برای همیشه پنهان نگه داره، ولی دیدن فیلم آزمایش فیلادلفیا جرقه بازگشت خاطرات رو زده بود. بلیک اوایل دهه 1930 یعنی اوایل 20 سالگی دانشجوی رشته فیزیک تو دانشگاه پرینستون و بعدش هاروارد بود و با مدرک دکترا فارغ التحصیل شد. زمانی که بلیک تو دانشگاه هاروارد بود، با یک ریاضیدان و فیزیکدان مشهور مجارستانی آمریکایی به اسم جان فون نویمان ملاقات میکنه. فون نویمان همون دانشمندیه که تو پروژه منهتن همکاری کرده بود. برنامه‌ای که آمریکا رو صاحب اولین بمب اتم دنیا کرد. اما بلیک میگه فون نویمان قبل از اینکه وارد پروژه منهتن بشه، روی یک پروژه خطرناکتر به اسم رنگین کمان کار کرده بود. بلیک میگه نیکولا تسلا قرار بود رهبری پروژه رنگین کمان رو به عهده بگیره، اما وقتی فهمید ماجرا از چه قراره و ممکنه عواقب هولناکی برای آدم‌ها داشته باشه مردد شد. برای همین رئیس جمهور فرانکلین روزولت فون نویمان رو به جاش آورد. فون نویمان اصلا عواقب انسانی آزمایش براش مهم نبود. هدف پروژه این بود که با استفاده از نظریه میدان یک پارچه انیشتن کشتی‌های جنگی رو نامرئی کنه. فون نویمان توی سال 1940 ال بلیک و برادرش دانکن رو استخدام میکنه. برادر بلیک هم یه دانشمند بود. دو برادر مسئول یک سری تدارکات فنی پروژه بودن. بلیک و دانکن برای این پروژه یه دوره آموزشی فشرده 90 روزه رو پشت سر میذارن تا سطح دانش فیزیکشون رو بالا ببرن. این دوتا برادر توی این دوره دانشمندای بزرگی مثل نیکولا تسلا و آلبرت انیشتین رو میبینن. برنامه اینه که فناوری ساخته بشه تا بتونه تکلیف جنگ جهانی دوم رو یکسره کنه. یعنی همون هدفی که پروژه منهتن با ساخت بمب اتمی بهش رسید. تو تابستون سال 1943 پروژه رنگین کمون به مرحله نهایی خودش رسید. اونجا روی کشتی کوچیکی توی بروکلین، نیویورک، آزمایش اولیه رو انجام دادن. بلیک و دانکن وظیفه داشتن دستگاه‌های پیشرفته‌ای که زیر عرشه بودن رو به کار بندازن. قرار بود بعد از روشن کردن یک سری ژنراتور قوی و چرخوندن سوئیچ‌های مخصوص کشتی نامرئی بشه، که همینطور هم میشه. بعدن کشتی دوباره توی همون نقطه‌ای که غیب شده بود ظاهر میشه. آزمایش اولیه موفق بود. هرچند بلیک میگه که چند نفر از ملوانا مریض شدن، اما آزمایش هیچ تلفات جانی نداشت. اواخر تابستان بلیک و دانکن برای یک آزمایش دیگه، این دفعه به ناوشکن USS Eldridge به محوطه کشتی سازی نیروی دریایی فیلادلفیا میرن. اونا این دفعه روی عرشه کشتی میمونن. این دفعه هم آزمایش مثل دفعه قبل با روشن شدن ژنراتورها و سیمپیچهای قوی شروع میشه، ولی یک دفعه یک مه سبز کشتی رو احاطه میکنه. بلیک و دانکن با وحشت سعی میکنن جلوی ادامه آزمایش رو بگیرن، ولی نمیتونن. پس به سمت لبه های کشتی میرن تا توی آب بپرن، ولی هیچ وقت به آب نمیرسن. بلیک نمیفهمه بعدن چه اتفاقاتی میفته، اما وقتی چشماشو باز میکنه میبینه توی یک بیمارستان فوق العاده پیشرفته با تجهیزات عجیبه که اصلا تا به حال هیچ جا ندیده بود.
برادرش دانکن هم بیهوش روی تخت کناری دراز کشیده بود. بعدن دکتر برای معاینه به اتاق میاد. دکتر از بلیک میپرسه: میدونی تو چه سالی هستی؟ بلیک خیلی راحت میگه: معلومه، سال 1943، فرانکلین روزولت رئیس جمهوره. الان رادیو رو روشن کن، حتما داره آهنگهای فرانک سیناترا رو پخش میکنه. اما دکتر به بلیک میگه: بهتره یه نفس عمیق بکشی، چون میخوام یه چیز مهم رو بهت بگم. بلیک از شنیدن حرفای دکتر ماتش میبره. دکتر بهش میگه: اون الان تو سال 2137. بلیک که باورش نمیشه با یه خنده عصبی جواب دکتر رو میده. دکتر این دفعه نقشه ای از کشور آمریکا جلوی بلیک میذاره، نقشه ای که با چیزی که بلیک میشناخت خیلی فرق میکرد. کل سواحل جنوب شرقی آمریکا رو اقیانوس گرفته بود، فلوریدا کامل زیر آب رفته بود. بلیک و دانکن چند هفته ای توی این بیمارستان موندن تا درمان بشن. بعدن دوباره بلیک و دانکن به آینده سفر میکنن. این دفعه سر از سال 2749 در میارن. این سفر تو زمان آینده طولانی تره. اونو دانکن این دفعه اونقدر اونجا میمونن تا بتونن با دنیای اطرافشون اخت بگیرن. اونا میفهمن که دنیا رو یک جور سیستم کامپیوتری اداره میکنه، چیزی که ما الان بهش میگیم هوش مصنوعی. خوشبختانه بلیک و دانکن فقط نزدیک 2 سال توی اون آینده آخرالزمانی زندگی میکنن و دوباره برمیگردن به گذشته. این دفعه اونا سر از سال 1983 در میارن، ولی خیلی سخت با محیط جدیدشون وفق پیدا میکنن. خیلی زود دولت دستش به بلیک و دانکن میرسه و خاطراتشون رو کامل پاک میکنه. بعدن ذهن ادوارد کامرون رو داخل مغز بچه‌ای به اسم آلفرد بلیک که توی سال 1927 به دنیا اومده بود میکارن. اینجوری دیگه ادوارد کامرون هیچ وقت بدن قدیمیشو نمیدید. وقتی بلیک به دنیا میاد چیزی از زندگی قبلی خودش نمیدونه، اما تمام اون خاطرات هنوزم توی ناخودآگاهش بودن. بلیک با ذهنی که به اندازه یه دایره المعارف اطلاعات داخلشه بزرگ میشه. هیچ کس از اطرافیانش هم خبر نداره که این پسر بچه ظاهراً خلوز قبلاً دانشمند آزمایش‌های سری دولت بوده. بلیک توی تمام عمرش همیشه حس سرگردانی غیرقابل توضیحی داشت و با تعجب دنیای اطرافش رو نگاه میکرد. تا اینکه 60 سال بعد وقتی اون شب جلوی تلویزیون همراه خانوادش نوار ویدیوی فیلم آزمایش فیلادلفیا رو میبینه. بلیک مدت‌ها دودل بود که چی کار کنه، اما بالاخره دلشو به دریا زد و تصمیم گرفت جریانو علنی کنه. بلیک توی جولای سال 1990 تو کنفرانس یوفوی شهر دالاس در ایالت تگزاس سخنرانی میکنه. اونجا حقایق رو برای حضار افشا میکنه. بلیک حتی عکس‌هایی از زندگی قبلیش که ادوارد کامرون بوده پیدا میکنه. تاریخ عکس‌ها و سن کامرون و همه جزئیات دیگه هم به هم میخوره. بعد از این افشاگری رسانه‌های مختلف کشور ماجرای زندگی بلیک رو پوشش میدن. بلیک چند تا کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه، با رادیو و تلویزیون و جرایت مصاحبه میکنه. جزئیات ماجرایی که بلیک تعریف میکنه تقریبا با چیزی که کارلوس آلنده قبلا گفته یکسانه، فقط تاریخ آزمایش فیلادلفیا فرق داره. بلیک میگه که آزمایش 12 آگوست 1943 انجام شده، ولی اکثر منابع طرف کارلوس آلنده رو میگیرن و میگن که آزمایش توی اکتبر 1943 انجام شده. ادوارد کامرون، همون مردی که بلیک عکس‌هاشو نشون میده و میگه زندگی قبلیش بوده، یه آدم واقعی به اسم الکس کامرون بوده. این دانشمند واقعا به دانشگاه پرینستون و هاروارد رفته بود، ولی هیچ وقت توی آزمایش‌های محرمانه دولتی شرکت نکرده بود. کامرون خیلی وقت پیش فوت کرده بود، اما بچه‌هاش از اینکه بلیک از شباهت پدرشون به عنوان مدرک آزمایش رنگین کمان استفاده کرده بود، خیلی شاکی شدند. مثل ال بلیک که اعتبارش رو زیر سوال بردن، خیلی ها کارلوس آلنده رو هم شاهد خیلی معتبری نمی‌دونن. آلنده که بعد از مرگ جساب به وحشت افتاده بود، چندین سال مخفی میشه. اما بالاخره سال 1969 به سازمان تحقیقات یوفو تو شهر توسان در ایالت آریزونا میره. آلنده اونجا میگه که کل جریاناتو از خودش درآورده، اما بعدن دوباره حرفشو پس میگیره. مقصر اصلی پرونده هنوزم نیروی دریایی آمریکاست، اما نیروی دریایی هنوزم اصرار داره که هیچ آزمایشی برای نامری کردن کشتی انجام نداده. توی جنگ جهانی دوم خیلی از کشتی‌ها مجهز به ژنراتورهای خیلی قوی بودن که برق کافی برای به وجود آوردن یک نیروی مغناطیسی خیلی قوی رو تأمین می‌کردن تا کشتی رو برای رادارهای دشمن نامرئی کنن، تکنولوژی که هنوزم وجود داره. در مورد پرونده رنگین کمان همون اسمی که بلیک برای آزمایش فیلادلفیا استفاده میکنه، ظاهرا همچین آزمایشی وجود داشته، اما خیلی به نامرئی کردن یا سفر تو زمان ربطی نداشته. واقعیت ماجرا هرچی هست، نمیتونیم این حقیقت رو کتمان کنیم که دولت آمریکا آزمایش‌های فوق سری زیادی انجام داده و میده. بعضیا مثل پروژه منهتن موفق بودن و بعضیا مثل MK اولترا شکست خوردن. نکته مبهم دیگه پرونده اینه که تا به حال هیچ محققی نتونسته دلیل توجه عجیب نیروی دریایی به یادداشت‌ها و نامه‌های آلنده رو بفهمه. شاید تنها کسی که واقعاً فهمیده بود جریان از چه قراره، موریس جساب بود. شاید جساب به حقایق وحشتناکی پی برده بود و برای همین بود که به قتل رسید. حالا حقیقتی که جساب بعد از کلی تحقیق بهش پی برده بود دقیقاً چی بوده رو ممکنه هیچ وقت ندونیم. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. مثل همیشه برای حمایت از برنامه هامون میتونین عضو کانال یوتیوبمون بشین. ما اینجا هر هفته یک شنبه شبها رأس ساعت 9 برنامه های جدید منتشر میکنیم. در پایان از طرف خودم و همکارم از تمام دوستانی که این چند وقته ازمون حمایت کردن و ما رو از نظرات و پیشنهاداتشون بی نصیب نذاشتن تشکر میکنم. از همتون یک دنیا ممنونیم. تا برنامه بعد، بدرود.